ساعت 18:30 این صدای رادیو فرداست. مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 در سطح معاونان ادامه دارد. سفر هیئت پارلمانی ایران به اروپا لغو شد. بیش از 250 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قطعنامه پارلمان اروپا در مورد ایران را محکوم کردند. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با چند دقیقه خبر و پس از اون برنامه هفتگی سقوط را خواهید شنید. مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 از صبح روز سه‌شنبه در وین آغاز شده در سطح معاونان ادامه دارد. به گزارش واحد مرکزی خبر، هلگا شمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران ریاست نشست معاونان را بر عهده دارند. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه به رادیو فردا گفت که پس از پایان این دور از مذاکرات قرار است کمیسیون مشترک ایران و 5+1 برای نخستین بار تشکیل جلسه دهد. بر اساس توافقنامه ژنو، کمیسیون مشترک ایران و 5+1 مسئولیت نظارت بر اجرای این توافق و بررسی مشکلات احتمالی اجرای آن را بر عهده دارد. کاظم جلالی رئیس گروه روابط پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و اروپا روز سه‌شنبه از لغو سفر هیئت پارلمانی ایران به اروپا خبر داد. او علت لغو این سفر را قطعنامه اخیر پارلمان اروپا درباره ایران عنوان کرده. به گزارش ایسنا، کاظم جلالی در نامه‌ای به تاریا کرونبرگ همتای اروپاییش نوشته است قطعنامه پارلمان اروپا برداشتی نادرست از اتفاقات داخل ایران و خلاف مسیر بهبود روابط ایران و اروپا است. سفر هیئت پارلمانی ایران به استراسبورگ مقر پارلمان اروپا قرار بود روزهای 27 و 28 ماه جاری انجام شود. 258 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه قطعنامه پارلمان اروپا در مورد ایران را محکوم کردند. در این بیانیه که روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس قرائت شد، آمده است روح کلی قطعنامه پارلمان اروپا با روند روبرشت روابط ایران با اتحادیه اروپا مغایرت دارد و نوعی مداخله آشکار در امور داخلی ایران است. نمایندگان مجلس قطعنامه پارلمان اروپا را نشان دهنده نگاه دوگانه غرب به نظام‌های سیاسی توصیف کردند. پارلمان اتحادیه اروپا روز پنجشنبه قطعنامه را به عنوان راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران تصویب کرد که در آن ضمن استقبال از رویکرد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تدوین منشور حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر در ایران هم انتقاد شده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه خواستار پاسخگویی دولت پاکستان درباره وضعیت پنجمین مرزبان ایرانی شد. به گزارش واحد مرکزی خبر، او با تاکید بر لزوم بررسی علت این گروگانگیری گفت که دولت پاکستان باید در این باره پاسخگو باشد. منصور حقیقت پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز اعلام کرد که اسماعیل کوثری نماینده تهران به عنوان رئیس هیئت پیگیری روند روبوده شدن و آزادی مرزبانان ایرانی برگزیده شده است. او وظیفه دارد پس از بررسی دقیق عوامل دخیل در روبوده شدن مرزبانان ایرانی و کلیه اقدامات یا قصورهای احتمالی در این باره گزارشی را به مجلس ارائه کند. عزیزان شنونده، شماره تماس با ما 00420221122112 است. یادآوری میکنم که شما میتونید در پایان برنامه هفتگی سقوط و بعد از اون در بخش بعدی حتما مجله شامگاهی ما رو گوش کنید. سقوط، کاری از کیوان حسینی.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره، دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ شما در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 29، سقوط مصدق.
در جریان بررسی رویدادهای روز 28 مرداد شنیدیم که چگونه از صبح این روز آرام آرام گروهی به هواداری از شاه و زاهدی به خیابان آمدند و برای نخستین بار از روز 25 مرداد که شاه از کشور گریخته بود، خواستار برکناری مصدق و بازگشت شاه شدند. در این قسمت بررسی وقایع این روز تاریخی را ادامه می‌دهیم. ظهر روز 28 مرداد گویی تهران به کلی چهره تازه یافته بود و دیگر از ایرانیان عاشق مصدق که می‌خواستند نفتشان ملی شود و انگلیسی‌ها از کشور اخراج شوند خبری نبود. روز که به نیمه رسید، تانک‌های آماده برای به زیر کشیدن مصدق به پشتیبانی از جمعیت معترض به خیابان آمدند و همزمان عده‌ای همراه با شعارهای جاوید شاه و زنده باد زاهدی به سوی ساختمان رادیو حرکت کردند. خود فضل‌الله زاهدی، نظامی سابق و سناتوری که به حکم شاه خود را نخست وزیر قانونی می‌خواند، این جمعیت را همراهی می‌کرد. این گروه بدون هیچ مقاومتی ساختمان رادیو را تسخیر کرد. معترضان برخلاف مصدق که در تمام این ساعات از رادیو هیچ بهره‌ای نبرده بود، سراسیمه میکروفون رادیو را روشن کردند. چنانکه اردشیر زاهدی در کتاب خاطراتش نوشته، فشار جمعیت موجب شد تا پدرش با تأخیر به استدیوی پخش رادیو برسد. میکروفون که باز شد، عوض زاهدی، مهدی میراشرافی، نماینده مردم تهران که خود زمانی از طرفداران نهضت ملی کردن نفت بود، با هیجان سکوت بی سابقه رادیو را با این جملات شکست.
الو الو، اینجا تهران، مردم، خبر اشارت امین، جمع در اینجای دیگر، دیگر زاهدی، نخست وزیر، پیام شاهنشاه را برای شما قرائت می‌کند، مصدق خائن فرار کرده است. بزارم نفرم در تهران امروز مصدق خائن به مسلسل دسته.
ساختمان‌های دولتی یکی پس از دیگری به تسخیر هواداران زاهدی درآمدند و در نهایت نبردی خونین در برابر خانه شماره 109 خیابان کاخ آغاز شد. مدت‌ها بود که این خانه به دفتر نخست وزیر تبدیل شده بود و جلسات هیئت دولت نیز در آنجا برگزار می‌شدند. محمد مصدق با وفادارترین یارانش در خانه خودش با حمله قوای نظامی طرفداران شاه و زاهدی روبرو شد. شرح آنچه در برابر خانه مصدق رخ داد را از کوروش زعیم بشنویم، پژوهشگر هوادار مصدق و عضو کنونی شورای مرکزی جبهه ملی.
در آن هنگام دکتر مصدق و شماری از اعضای جبهه ملی و وزیران جلسه داشتند در خانه. نگهبان این خانه با فرهنگ عزت‌الله ممتاز بود. ساعت 2:45 سربازان گارد شاهنشاهی از کاخ مرمر به سوی خانه مصدق آتش مسلسل خمپاره می‌گشایند. ساعت 4 بعد از ظهر تیراندازی و زد و خورد در پیرامون خانه مصدق کم کم به یک جنگ تمام عیار تبدیل شده بود. مهاجمان قصد داشتن به درون خانه نفوذ بکنن و مصدق و یارانش رو به قتل برسونن، ولی پایداری افسران سربازان نگهبان خانه، مصدق واقعا اسطوره شجاعت و مهارت در دفاع و فداکاری میهن‌پرستی بود. همزمان چند تانک دیگه به کمک مهاجمان میان. تا حالا 27 تانک خانه مصدق رو محاصره کردن و گلوله های تانک و خمپاره و مسلسل خرابی های زیادی رو به خانه وارد میاره. مصدق در خاطراتش می‌نویسه که ساعت 4:30 بعد از ظهر 28 مرداد آقای سرتیپ فولادوند برای گرفتن استعفا از این جانب به خانه من آمدند. چون امکان نداشت من استعفا بدهم و هدف ملت ایران را از بین ببرم، گفتم که باید کشته شدم. ساعت 5 بعد از ظهر حمله واقعی به خونه آغاز میشه. جنگ خونه نخست وزیر ساعت‌ها ادامه پیدا می‌کنه. سرهنگ ممتاز میدونست که در نهایت شکست خواهند خورد. بنابراین در اواخر شب سربازانش رو یکی یکی آزاد میکنه تا از میدان آتش دور بشن. نریمان به مصدق میگه که دشمن میخواد ما رو بکشه، بهتر ما خودمون خودکشی کنیم. مصدق میگه که نمیخوام هیچ کدوم از شما کشته بشید، بهتر همه برید و منو تنها بذارید. یاران میخوان که مصدق رو هم با خودشون ببرن. مصدق خیلی آرام بدون عجله به حیات میره با یارانش و از یک نردبان به خانه همسایه میرن. سرهنگ ممتاز تا آخرین لحظه میمونه و تا آخرین گلوله‌اش رو شلیک میکنه. گلوله باران خونه تا پاسی از شب ادامه داشت تا اینکه دیوارهای خونه فرو میریزه و تانک ها وارد خونه میشن. چاقو کشا و باش با چاقو و چماق و خنجر زنجیر به درون خانه یورش میبرن تا مصدق یارانشون رو پیدا کنن و اونها رو بکشن. ولی اونا رفته بودن. اوباش به غارت خونه میپردازن و بعد از غارتگریشون خونه رو آتش میزنن. روز 29 مرداد مصدق به یارانش گفت اونا میتونن برن و خودشون رو نجات بدن. بعد از ظهر اون روز علارغم مخالفت شایگان صدیقی به دستور مصدق به شهربانی زنگ میزنن که اونها آماده دستگیر شدن هستن. یک ساعت بعد سرلشکر باتمان ولیچ به خونه مادر مهندس معزنی میاد و همه اونا رو بازداشت میکنه.
غارت خانه مصدق و تسلیم شدن اون نقطه پایان یکی از پرمناقشه ترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران است. از فردای این روز است که تا امروز دو گروه طرفداران مصدق و هواداران شاه هیچگاه با هم کنار نیامدند و از فردای این روز است که از نظر برخی ناظران پایان غم انگیز انقلاب مشروطه رقم می‌خورد، چرا که شاه زخم خورده از وقایع مرداد 32 چونان که از کشور گریخت به ایران باز نگشت. سوالات و ابهامات درباره آنچه در 28 مرداد رخ داد از خود این روز آغاز می شوند و بیش از هر چیز بی عملی هواداران مصدق. نخستین سوال این است: آن جمعیت پرشور و قدرتمند که 13 ماه قبل از این حادثه در روز 30 تیر از جان خود گذشتند و با شعار یا مرگ یا مصدق او را به دفتر نخست وزیری بازگرداندند، در روز 28 مرداد کجا بودند؟ هوشنگ نهاوندی، پژوهشگر تاریخ، معتقد است که مردم خسته شده بودند.
مصدق قطعا هنوز بسیاری از مردم دوست داشتن، ولی زندگی سخت شده بود، بحران اقتصادی بود، هر روز در خیابونهای تهران زد و خورد بود، در شهرها ناامنی بود. یکی از نزدیکان من، میدونید من اهل گیلان هستم، اهل رشت هستم، یکی از نزدیکان من در رشت حکایت میکرد، من 100% به گفته او اعتقاد دارم، که از میدان شهرداری گروهی راه افتادن به طرفداری از مصدق روز 28 مرداد به طرف پل سیغلان و دو ساعت بعد همون گروه، همون افراد فریاد جاوید شاه مرگ بر مصدق برگشتن به میدان شهرداری و مردم برگشتن از مصدق. نه اینکه مصدق رو دوست نمی داشتن، ولی بیچاره شده بودند.
در مناقشه تاریخی 28 مرداد، میزان دخالت خارجی در تحولات این روز یکی دیگر از موضوعات کلیدی است که چونان خطکشی میان موافقان و مخالفان شاه عمل می کند و مبنای اختلاف نظری عمیق و ایدئولوژیک است. منتقدان محمد رضا شاه پهلوی برای سالیان بسیار دخالت سازمان CIA در حمایت از شاه را در این روز به عنوان مبنای عدم مشروعیت او مطرح کردند. به بیان دیگر، شاه از فردای این روز بود که برچسب آمریکایی به پیشانیش چسبید. هفته آینده در آخرین قسمت از فصل نخست سلسله برنامه‌های سقوط به مسئله کمک خارجی ها به مخالفان مصدق خواهیم پرداخت. آیا شاه بدون کمک خارجی نمیتوانست به قدرت بازگردد؟ آیا مخالفان مصدق بدون کمک CIA نمیتوانستند در روز 28 مرداد او را سرنگون کنند و به زندان بیاندازند؟ قسمت 30 سقوط که آخرین قسمت فصل نخست این سلسله برنامه خواهد بود، هفته آینده در روز سه‌شنبه در ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش خواهد شد.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.